اینکه بالعکس، حالا اون که خرپوسته بوده تو فارسی خرپوز، بعد این رفته مثلا به واسطه زبان ترکی یا آذری بخوایم در نظر بگیریم، خرپوز از اونجا وارد اونها شده، حالا آربوس به اون صورت تلفظ. خب روسا هم زی انتها رو سه تلفظ میکنن، این اتفاق ها میفته. یا اگه ما بخوایم بگیم در مورد واژگانی که از زبان روسی وارد زبان فارسی شدن، حالا بابا مثال سمور که خود غزالی فرمودین هستن، مثال های دیگه، ولی بعضی وقتا دلیلم نبوده که لفظ یه چیزی هستش، مثلا کالک میگه تو زبان شناسی، حالا گرت برادر گشت و نکنه فارسی، که حالا کلمه رو میشکنن لفظ به لفظ، پیش ریشه به ریشه و پسند به پسند ترجمهش میکنن، که مثلا استرخوانی در روسی میشه بیمه، استرخ میشه ترس، همون بیم که آوردن، آوانی پسندی هستش. حالا ما حالا وند بخوایم در نظر بگیریم باز اضافه شده و توی فارسی هم اون ه اومده اضافه شده. این میگن که آقای دکتر مدنی خود بهشون شو سلامتی بده، استاد ما بودن، استاد واژه شناسی ما بودن دانشگاه تهران، ایشون خیلی دقیق رو اینجا چیزا کار کردن، حتی کتابی تو این زمینه دارن و اینهایی که من خیلیشون هم عرض میکنم بسیاری از چیزه بوده ما سر کلاس ایشون یاد گرفتیم. دقیقا خوب این اتفاق ها افتاده، حالا اومدن لفظ به لفظ شکستن و به این صورت هم آوردن. پس ما میگیم سوای اینی که این دو تا زبون با هم دیگه ارتباط داشتن، با هم دیگه از هم دیگه واژه گرفتن، قرض گرفتن و هم واژه دادن، سوای این از این روش های زبان شناسی هم استفاده کردن برای اون بتونن اون دایره واژگانیشون رو افزایش بدن.
متشکرم از توضیحاتی که دادید جناب دکتر همت‌زاده. یکی از کتاب‌هایی که شما ترجمه کردید آقای دکتر رمان خرم‌آباد هست، اثر آندری وولاس. در واقع ما وولاس رو در کشور خودمون با کتاب شما و کتاب رمانی با یک توتی که توسط آبتین گلکار ترجمه شده میشناسیم. تا قبلش ما با این نویسنده آشنا نبودیم. نکته جالب توجه در مورد وولاس این هستش که خب اون نویسنده هستش که به ایران بسیار توجه داره و حتی یکی از کارهاش، یکی از در واقع رمان‌هایی که نوشته، بازگشت به پنج روده که روایتی هست از زندگی رودکی شاعر بزرگ فارسی. کتابی که شما ترجمه کردید رمان خرم‌آباد در واقع یک رمانی هستش که به جنبه‌های استقلال طلبانه می‌پردازه و عشق در راه وطن تا پای در واقع کشته شدن، که رمان خاصی هستش دیگه، تم اجتماعی سیاسی داره، به مسائل ظاهرا پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی میپردازه در جریان استقلال تاجیکستان. به هر حال داستانهایی که وولاس نوشته علاوه بر این رمان، خب تمای مختلفی رو در بر میگیره، کارهای بسیار زیادی داره، از جمله فاتح، بازگشت به پنج رود که در موردش صحبت شد، یا انیماتور و خب بسیاری کتابهای دیگه که حالا من دوست داشتم شما با توجه به شناختی که از این نویسنده دارید و به خصوص حالا با تاکید بر همین رمانی که ترجمه کردید، نکات رو در رابطه با زندگی و ایده ها، سبک کاری و برخی از آثار او بیان بفرمایید برای آشنایی بیشتر شنوندگان گرامی با شخصیتی به نام آندری وولاس.
بله، در مورد آندری گیرمانویچ وولاس، نویسنده روس، متولد سال 1955 در شهر دوشنبه، فارغ التحصیل رشته ژئوفیزیک از دانشگاه صنعت و نفت و گاز مسکو. ایشون البته اینکه تحصیلشون تمام میشه، خب به علاقه به گرچه در رشتهشون فنی هست، علاقه من میشن بعد ادبیات به شهر دوشنبه برمیگردن که ترجمه اشعار تاجیکی به روسی رو کار بکنن، که در سال 1988 کتاب اولین کتابشون جاده قدیمی چاپ میشه. ایشون به عضو کانون نویسندگان مسکو در میاد، ساکن مسکو هستن. کتاب خرم‌آباد سال 2000 نوشتن که جوایز بسیاری در روسیه، در ایتالیا، همچنین جوایز ادبی خیلی زیادی رو گرفت در بسیاری از جهان و به بسیاری زبان‌ها ترجمه شده. این کتاب آندری وولاس، کتاب خرم‌آباد، و این من اکثر کتابی که ترجمه می‌کنم خودم انتخاب می‌کنم، خودم کارش انجام میدم توی انتخاب و مطالبی که می‌خوام در نظر بگیرم. این کتاب تنها کتابی بودش که تاکنون معرفی شد به من، این آقای دکتر راشدی معرفی کردم. ایشون فوق‌العاده رو ادبیات تسلط دارم، به ادبیات و پژوهشگر ادبی هستم. من پیشنهاد دادن، گفتن یک چنین کتابی وجود داره، ترجمهش انجام میدی. من برداشتم میمادرشون نگاه کردم، یعنی خوندم، بعد دیدم که براتون حوزه‌ای هستش من دوست دارم، همون روابط و اتفاقاتی که در مورد تو شوروی پس از فروپاش شوروی میافته برام جالب بود. ترجمهش انجام دادم. چه کتاب از آقای آندری والاس، همونجوری که فهمیدین مترجم سرشناس آقای دکتر گلکار، یه کتابی به عنوان رمانی با یک توتی در سال 1996 چاپ کردن. یه اثر دیگه هم دارن که بازگشت به پنج رود. حالا خب از ترجمه آثار آقای والاس خیلی خوب هست که ما بتونیم تو ایران واقعا بیاریم چنین کارهایی رو ترجمه بکنیم، ولی واقعا سنگین می‌نویسه. من خودم خورنامبادو که ترجمه می‌کردم خیلی اذیتم می‌کرد. حالا اگه کسانی که تو فارسیش هم خونده باشن، خب ایشون سنگین نمی‌نویسه، مثلا داستانو می‌کشه تا انتها و انتهای داستان ما باید بفهمیم که منظور چی بوده. همونجوری که قبلا هم عرض کردم خدمتتون، آندری والاس یک ژانری داره که حالا بر مبنای رمان خطی اسمشو گذاشته، چند سالی از مرسوم شده تو اونور که عرض کردم خدمتتون. مثلا داستانا این کتاب مثلا از 12 تا داستان تشکیل شده. اون داستان‌ها الزاما به هم وابسته نیستن، ولی یک قهرمان یک داستان میتونه در یکی از داستان‌ها بیاد و یه در داستان دیگه‌ای، حالا اسمی ازش بده اصلا دیگه در طول کتاب دیگه نیاد. داستان‌ها رو کسی میتونه بردار مثلا داستان 7 رو بخونه، 5 رو بخونه، الزاما به هم وابسته نیستن، ولی در یک، ولی از ابتدا تا انتها بخونیم در یک خطی به هم وابسته هستن. در اصل این یک ژانر هستش که خب تو این ژانر ایشون در روسیه معروف هستش. در روسیه مثلا خود روس‌ها هم به عنوان کسی که همین حالتای سرخیل نویسی رو داره معروف هستن. وقتی من ترجمه می‌کردم خب خیلی اذیت می‌شدم نسبت به خانم الکسیویچ. خانم الکسیویچ خیلی روان‌ترش بر اساس مصاحبه‌ها هستش غالبا، یا مثلا من که باقی گروه باشو ترجمه می‌کردم، خب ایشون سیاستمداره، خیلی کلمات پرطرفدار و راحت میشه فهمید خیلی جوری. ولی وقتی یک رمانی مثل خرم‌آباد رو می‌خواد ترجمه بکنه، زمانی که مثلا به اون سیر تاریخی بود باشه باشه و بتونه تشخیص بده اینکه در انتهای داستان نتیجه گیری هر می‌رسادم کلی ترجمه، بعد آخر سری می‌بینه که اون انتهای داستان همه چی در اونجا جمع میشه، از این جهت جالب هستش. ولی تا انتهای داستانم خودش نره، هنوز خود مترجم متوجه نمیشه که چه اتفاقی داره میفته، آخرش تازه میفهمه و این جالب هستش. خب زمان زیادی رو میبره ترجمه یک چنین کارهایی معمولا از مترجم. خب در جای کتاب ما میبینیم که ارجاعاتی به ابن سینا میده، به ناصر خسرو میده. خب مشخصه که ایشون اصلا به ادبیات ایران تسلط خیلی بالایی داره. هر جایی که میخواد بین دو نفر صحبتی بکنه، ارجاعاتی که میده، مثلا میگه ناصر خسرو چنین حرفی رو زده، خیلی زیبا کار کرده تو این کتاب. بنده هم خب خوشحالم، تشکر میکنم اینجا از آقای دکتر راشدی که معرفی کردن این کتاب من و منم ترجمه کردم. دوستانی که خوندن خیلی استقبال خوبی شده، من هم بازخوردهایی که گرفتم برای اونجا، هم کتاب صوتی هم که شد میکنم که دوستانم فکر کنم سرگاه خانم محبوب این کتاب رو زحمت کشیدن به کتاب صوتیش کردن و بعد میبینیم که مثلا دیدم که بازخورده خوبی گرفتم به از همین کتاب. حالا نویسنده‌ای بوده ناشناس، البته به لطف آقای دکتر گلکار شناخته شد و من هم دومین اثر از ایشون ترجمه کردم. ما خب یه مشکلی هم داریم در مورد کپی رایت هستش. ما می‌خواستیم کپی رایت این کتابو بگیریم، همونجوری که مثلا برای زمان دست دوم گرفته بودیم. ما زمان دست دومو به صورت انحصاری هم حتی گرفته بودیم با انتشار نیستان، ولی خب انتشارات دیگه خب رعایت نمی اتفاقاتی که حالا افتاده. ولی در مورد خرم‌آباد ما اقدام کردیم، متاسفانه خب حالا به دلایل مختلفی که وجود داره، همون هم می‌دونیم مسائل بانکی اینها و مسائل دیگه، امکانش فراهم نشدش برای اینکه کپی رایت رو بگیریم، هرچند بسیار علاقه‌مند بودیم که کپی رایتش هم داشته باشیم. نویسندگان کنونی روس، مثلا آندری والاس که فرمودید ازش، بنده به شخصه خیلی دوست دارم بیشتر شناخته بشن و جامعه ما با یک نویسندگان بیشتر بهتری برقرار بکنه.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر شهرام همت‌زاده. آقای دکتر همت‌زاده، شما در یکی از مقالات پژوهشی که چند سال پیش نوشته بودید در رابطه با نقد ادبی در روسیه، تا اندازه‌ای رابطه نقد ادبی رو در ارتباط با نظریه ها و تاریخ ادبیات روسیه مورد بررسی قرار داده بودید که یک مرور کلی بودش بر سیر تحول تاریخ نقد ادبی در روسیه که از بسیار جهات برای آشنایی مخاطبان اهم از دانشجویان و پژوهشگران بسیار مفید است و من دوست داشتم که در اینجا اشاره بکنیم به این مقاله و در واقع به برخی از نکاتی که الان میخوام با شما مطرح بکنم. خب همچنان که شما اشاره کردید، برای نخستین بار واژه نقد در کشور روسیه، واژه نقد در ادبیات روسیه در قرن 18 و در سال 1739 در کتابی تحت عنوان در باب تربیت نوشته آنتونیو کانتامیر در واقع استفاده شد و نوشته شد. و پس از اون در قرن 19 و 20 ما شاهد رواج مکاتب مختلف نقد ادبی از جانب نویسندگان مختلف بودیم. مثلا در قرن 19 ما منتقدان جدی و تاثیرگذاری مثل بلینسکی و دابرالوبوف و چرنیشفسکی و بسیار دیگه مثل پیساریف رو ملاحظه میکنیم و در قرن 20 ما حداقل در بسیاری از تاثیرگذاری بسیاری از مکاتب دیگه نقد ادبی روسیه رو مثل فرمالیست ها به سرکردگی افرادی چون شکلوفسکی و رئالیسم سوسیالیستی که در واقع توسط سیستم کمونیستی مسلط در اتحاد جماهیری شوروی سابق ما شاهد بودیم که به دیدگاه ژدانوفی هم مشهور هستش با نویسندگان وابسته به این نهله. پس از اون هم مکاتب دیگه ای رو ملاحظه میکنیم، حتی پس از فروپاشی اتحاد جماهیری شوروی سابق. دوست داشتم شما به عنوان کسی که در این زمینه پژوهش هایی داشتید در رابطه با برخی از این مکاتب، به خصوص مکاتب کمتر شناخته شده یه نقد ادبی در روسیه، نکاتی رو بیان بفرمایید برای آشنایی بیشتر پیگیران و مخاطبان ادبیات غرب در ایران.
بله، در مورد نقد ادبی هم سوال کرده بودی. نقد ادبی تو روسیه تا قبل از قرن 18 جایگاه خاصی نداره، ولی از اینجا از قرن 18 به بعد شروع میشه واژه نقد تصریح میشه تو زبان روسی، نقد به صورت نقد ادبی. توی غرب واژه نقد یک معنای گسترده‌تری داره، ولی در روسیه الان اونجوری که یک محقق لهستانی به اسم مارکیویچ میگه نقد ادبی در روسیه یک چیز حد میانه مثل بین نقد ادبی گسترده فرانسه و مفهوم ساده اون تو آلمان هستش. ما مثلا در این دوره میتونیم به کانتامیر اشاره بکنیم، 1739 که در کتاب در باب تربیت یا واژه نقد ادبی روسی استفاده میکنه، باز همون حالات به لفظ فرانسویش اشاره میکنن. در قرن 19 خب به واسطه ظهور پوشکین نقد ادبی هم بسیار شکل بهتری میگیره. ما از بزرگترین منتقدین این دوره میتونیم به بیلینسکی، دابرالوبوف، نیکولای چرنیشفسکی، دیمیتری پیساریف اشاره بکنیم بهشون، که همه اینها توی شکوفایی تفکر انتقادی اون جریانات و مکاتبی که در اون دوره وجود داشتن بسیار تاثیر گذاشتن. هرچند خب حالا بالاخره قالب ادبیتون رو کلاسیسیسم، سنتیمنتالیسم، رمانتیسم و بعد حالا به رئالیسم میخواد کشیده بشه، بسیار تاثیرگذار بودن. توی خب حالا قرن 20 اگه بخوام عرض کنم خدمتتون، حالا یک مقدار این سیستم سانسور در روسیه کمتر میشه ابتدای قرن 20، اواخر قرن 20، قرن 20، همین باعث میشه فضایی داده بشه برای منتقدین بزرگ ادبی. ما در این دوره مثل افرادی مثل الکساندر بلوک، نیکولای گومیلیه، ولادیمیر سالاوییف رو میتونیم ازشون اسم ببریم. حالا مکاتب امپرسیونیست ما میتونیم ببینیم، مثلا تو این دوره سمبولیست، آکمیسم و فوتوریست ها رو میتونیم در این دوره در روسیه ببینیم. همین جریانات ادبی باعث رو اومدن فرمالیست ها یا اون چیزی که آقای شفیع کدکنی در کتاب رستاخیز کلمات استفاده کردن، صورتگرایان روز، حالا چهره برجستشون شکلوفسکی رو میتونیم ببینیم. خب در این دوره میبینیم که نقد ادبی چقدر تو روسیه داره شکل میگیره، ولی خب متاسفانه در دوره بین 1928 تا 1934 که اصول رئالیسم سوسیالیستی رسم سبک غالب روسیه هنر رسمی شوروی میشه، در اصل حالا در دوره استالین و ابزارهای سرکوب و اینها جوری میشه که در سال 1940 مجله نقد ادبی هم بسته میشه. ولی بعد از اینکه حالا بعد از استالین در دوره خروشچوف، برژنه و بعدها حالا گورباچوف و اینا که فضای باز سیاسی میشن و اینها، روزنامه ها و مجلات دیگه روی کار میان و همچنان هم در روسیه بعد از فروپاشی شوروی هم مجلات خیلی خوب و نشریات خیلی خوبی در این زمینه وجود دارن. خانم دکتر زهرا محمدی کتاب در همین صورت خصوص دارن نقد ادبی در روسیه که به طور مبسوط به همین موارد پرداختن.
یکی دیگر از کارهایی که شما انجام دادید در سال 1380 نو تدوین مجموعه چیستان‌های روسی بود که در نوع خودش حائز اهمیت هستش، چون می‌دونیم که خب چیستان‌ها به عنوان یکی از انواع حالا ادبی و فرهنگی کشورهای مختلف محسوب میشه، جزء فرهنگ عامه هست و در اکثر خب جوامع رواج داره. حالا سوال من این هستش که آیا خودتون تصمیم گرفتید که این مجموعه رو جمع‌آوری کنید یا به پیشنهاد یکی از استادانتون یا یکی از دوستان یا مؤسسه‌ای بود؟ و دوم اینکه این چیستان‌ها از چه زمانی تا چه زمانی رو در بر می‌گیره و معیار در واقع اون تقسیم بندی‌هایی که انجام دادید بر چه اساسی استوار بود و اگر امکان داره نمونه‌هایی از این چیستان‌ها که می‌تونه برای مخاطبان ما جالب باشه رو ذکر بکنید و نمونه از تفاوت‌هایی که از این چیستان‌ها در دوران مختلف ما می‌تونیم جستجو کنیم رو بیان بفرمایید.
بله، یک کتابی به دستم رسید به اسم اوقات فراغت، به زبان روسی بود که مشتمل بر چندین بخش مثلاً چیستان‌های مختلف بودش، مقدمات ادبیات بود، بازی‌های واژگانی بود. چون موقع وارد فضای آکادمیک تدریس شده بودم، این کتاب بیشتر به همین نیت مثلا کمک بکنه در مثلا بازی‌های واژگانی برای زبان آموزان میتونه مفید واقع بشه. خیلی وقت با شوخی میتونه بعضی چیزها رو بیان بکنه. از این جهت کتاب جالب بودش، چون بیشتر مبنای مثلا آموزشی من برای کتاب نظر گرفته بودم. خب خیلی از چیستان‌ها رو خب نمیشه به سادگی بیان کرد برای کسی که روسی بلد نیستش، ولی خب مثلا میشد یکی از چیستان‌ها این بودش که در کدوم ماه انسان کمتر صحبت میکنه. خب جوابش تو روسیه میشه ماه فوریه، چون 29 روزه هست توی روسیه، به خاطر همین مثلا یک روز کمتر هستش، به خاطر میگن کمتر. اگه مثلا میخوایم تو فارسی در نظر بگیم، خب قطعا ماه اسفند در نظر گرفته میشه.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر شهرام همت‌زاده. جناب دکتر همت‌زاده، شما به عنوان یکی از مترجمان زبان و ادبیات روسی به فارسی، به نظرتون ترجمه زبان روسی به فارسی، یعنی ترجمه متون حالا مختلف اما از ادبی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی از زبان روسی به فارسی چه مشکلاتی داره برای مترجم؟ یعنی این رو در مقام مقایسه با زبان‌های دیگه میگم، مثلا از زبان مثلا ترجمه از زبان انگلیسی یا فرانسه یا آلمانی به زبان فارسی. خب هر زبانی برای خودش ویژگی‌های خاص خودش رو داره، ویژگی‌های متمایزی داره. به هر حال اصولا ترجمه کار آسانی نیست، احتیاج به تسلط هم به زبان مبدأ داره هم به زبان مقصد. در بسیاری از جاهای خلاقیت‌هایی رو هم می‌طلبه، صرفا با قرار دادن دیکشنری در کنار خودمون نمیتونیم یک اثر رو به راحتی ترجمه بکنیم. باید یک تسلط زیادی به واژگان داشته باشیم، دایره واژگانمون باید وسیع باشه، به فرهنگ دو کشور تا اندازه زیادی تسلط داشته باشیم، به اون متونی که می‌خوایم ترجمه کنیم باید به هر حال یک تسلط نسبی داشته باشیم و مسائلی از این قبیل. اما خب ترجمه از هر زبانی یک ویژگی خاص خودش رو هم داره. من فکر میکنم همچنان که اشاره شد، مثلا زبان روسی به خاطر اینکه دستور زبانش مقدار پیچیده تر هست، شاید کمی در یک زمینه هایی ترجمهش سخت تر باشه. از شما به عنوان یک فردی که در این کار خبره هستید، میخواستم بپرسم که به طور خاص چه از لحاظ زبان شناختی و چه لحاظ حالا دستور زبانی و حالا دایره واژگانی، چه ویژگی های خاصی در زبان روسی هستش که ترجمه بسیاری از اصطلاحات و واژگان و در واقع ساختار نحوی اون رو به زبان فارسی با مشکل مواجه میکنه در خیلی از موارد؟
بله، یک ضرور مسئله اگه اشتباه نکنم ایتالیایی هست که میگه مترجم خائنه. من کسانی که ترجمه های منو میخونن، با من صحبت میکنن، ارتباط برقرار میکنن، بهشون توصیه میکنم میگم اگه روسی بلدین اصل کتابا رو به روسی بخونید، چون قطعا ترجمه فاصله پیدا میکنه با متن اصلی. به قول گفتن هیچگاه دو تا واژه در دو تا زبان عیناً 100% یک معنا رو ندارن. و یک مترجم دیگه میگه که به من نگید معنای واژه چیه، من بگین کاربردش چیه، چون یک واژه میتونه در یک جمله مفاهیم مختلفی رو بیان بکنه. با لحن بیانمون میتونیم کلمه رو مثلا بگیم مثلا تو چه جور شکارچی هستی، یعنی شکارچی بدی هستی، وقتی میتونه جملات حالات خیلی زیاد هستن، یا بار مثبت میتونه بار منفی برسونه و یا بالعکس. به خاطر همین در نحو همه اعتقاد دارن که نحو بالاتر علم زبانی نحو هستش، به خاطر اینکه تمام علوم سایر علوم زبانی میان توی نحو، که میان کنار هم دیگه قرار میگیرن و جمله ساز و ارتباط برقرار میشه. من خب
به سایر زبان ها خب آشنایی خاصی از سایر زبان ها هم ترجمه نکردم. به زبان روسی هم حالا کسش ترجمه کردم، باز عرض می‌کنم خدمتتون چخ نمیدونم بگم تسلط 100% دارم. بسیاری از موارد پیش میاد که مخصوصا در جملاتی که ناقص، جملات ناقص هستن و نمیشه اون مثلا صد از لحن بیانشون یا از نظر نحوی که جملات ما بدون شخص داریم تو روسیه خدا اینا به چند دسته تقسیم میشن، بعضی از بیان اینها مثلا یک واژه میتونه تو روسی جمله باشه، در حالی تو فارسی باید حتما فعل داشته باشیم، جمله داشته باشیم. سر این هستش که یک چنین مواردی پیش میاد، من آدم مجبور میشه با چندین نفر صاحب نظر دیگه بشینه مشورت بکنه که برای اینکه بخواد توی اینها به شک و شبهه نرسه. ولی باز همیشه از آدم کتابو ترجمه میکنه بعد میگه اگه مثلا اینو اینجوری ترجمه میکردم میخونه ترجمه رو میشد که اینجوری بیان میکردم بهتر میشد. من اگه بخوام اصلاً دو سال ازت ولی عرض بکنم خدمتتون، ببینید اون وقتی آدم کتابو میخونه ترجمه میکنه یه چند روز داشت فاصله بگیره، بعد یه بار دیگه اصلا انگار به متن روسی کاری نشه، فقط متن فارسی رو بخونه. به نظر من فارسی خوندن خیلی بیشتر تاثیر داره تو اینجور موارد که آدم دیدشو درست بکنه، بتونه مفاهیمو بیان بکنه. ببین همینا تو زبان فارسی جوری بیان میشن. خب ما هستیم خدمتتون، مثلا دو جور ترجمه ما داریم، ترجمه ارتباطی معنایی از بجز حالا اون دستبند تحت لفظی کاری بهشون نداریم، ترجمه ارتباطی معنایی. در ترجمه ارتباطی ما خواننده محور هستیم، در ترجمه معنایی نویسنده محوری در نظر میگیریم. باز از تئوری های ترجمه میخوایم بگیم تا این نمونه ما مواردی داریم که مثلا میگیم جملات ترجمه ناپذیر. ما جلسه قبل در مورد واژگان ترجمه ناپذیر صحبت کردیم که بعضی واژگان ترجمه ناپذیر هستن، ولی یک سری جملات ترجمه ناپذیر هم داریم. جملاتی که معمولا هم میگیم چیستان ها و اینها، به فرض اون چیزی که در فارسی میگیم که یک چیستان میگن که مثلا چجوری میشه فیل رو با سه حرکت کوچیک کرد، مثلا خب جابجاشون بکنیم جای فیل، مثلا میشه لیفت کوچیک میشه مثلا در جای کوچیک جاش داد. این فقط تو زبان فارسی قابل بیان هست و به هیچ زبانی نمیشه ترجمهش کرد. چرا؟ چون بازی واژگان هست، به خاطر حروف الفبای زبان فارسی یک چنین مفهومی ایجاد شده. یک چنین چیزایی رو ما به اینها یک برچسب ترجمه ناپذیری میزنیم و میگیم که نمیتونیم یک چنین چیزایی رو ترجمهشون کنیم. بعضی اعتقاد دارن که مترجم هر چیزی باید ترجمه کنه، اگه ترجمه نکنه اشاره به ضعف مترجم هست، در حالی که بنده به شخصه این اعتقاد رو ندارم. بعضی وقتا اصلا ترجمه بعضی چیزها نشان دهنده ضعف مترجم هست. ببینید مثلا اگه که من در ترجمه هام اگه به فرهنگ دو طرف آشنایی نداشته باشم، این اشکال ها به وجود میاد. مالک قازاریان بسیار ترجمه مترجم خوبی بوده، برنده شده پروگرس در دوره شوروی، ترجمه بسیار زیادی انجام داده از آثار ادبی روسی به فارسی، مثلا آثار تورگینیف بالفرض. خب رودین آقای مالک قازاریان میخونید، خب مثلا ببینید اون مفاهیم نسبی که وجود داره، مثلا قورباغه در یک نگاه، در نگاه روسا زیباست. یک نفری خانمش رو خطاب قرار بده، اگه بهش بگه قورباغه من تازه خوشحالم میشه، تشکرم میکنه، قورباغه زیبا، سمبل زیبایی هست. خیلی چیزا در روسی، مثلا خود فامیلی های روسی خیلیشون فامیلی حیوان ها هستن، یا اشکالی هم نداره خلاصا بارانوف باشه یا مثلا میدوید باشه که اینا همشون اسم حیوان هست، ولی شاید اینا برای ما خوب نباشه. همون آلک خازاریان در یک جایی مثلا یک مردی زنش رو خطاب قرار میده کبوتر من، حالا مثلا خب منظورش اینه که زیبای من، میتونسته خب مهربان من، عزیز من، بعد من آدم علی قازاریان هم رو ترجمه کرد کبوتر من. خب اینجا مترجم یک جوری مثلا مترجم خواننده یک جوری ایهو انگار یک به قولفته سکته ایجاد میشه که اینقدر این مترجم وابسته به متن بوده، نمیده تو زبان فارسی نمیزنه معادل فارسی چی میگن. اگه تو فارسا مثلا جمله رو بخواد یک مردی بزنش بگه چه جمله عبارت استفاده میکنه. به خاطر همین اگه که ما بخوایم چه کتاب تاریخی رو ترجمه کنیم، چه کتاب ادبی رو ترجمه کنیم، باید یک پشتوانه از اون جهت داشته باشیم. بدون علم نمیشه ترجمه کرد. وقتی آدم ترجمه میکنه، اگه که یه الان خب خیلی هست کتاب ها رو که من ترجمه میکنم، بازخورده که میبینم اینا که از میگم خب پاورقی ها خیلی خوبه، خب برای اینکه بتونم پاورقی های خوبی به کتاب بدم باید مطالعه بیشتری بکنم. خود من ترجمه های آقای عنایت الله رضا رو خیلی دوست دارم، خدا رحمتشون کنه، فوق العاده بود کاراشو. یک کتاب هم خاطر بوریس باژانوف، بسیاری از جاها اطلاعات پاورقی به مراتب بیشتر از خود متن بود. خود من خیلی چیز از این کتاب یاد میگرفتم یا هنوزم. به خاطر همین هستش که مترجم مادامی که تسلط به موضوع نداشته باشه نمیتونه خیلی از مفاهیمو پیدا بکنه، درک بکنه. باید به فرهنگ حتما آشنا باشه، باید به اون حالا دوره‌ای که میخواد ترجمه کنه، اتفاقاتی که در اون تاریخ از تاریخی به غیره میفته تسلط داشته باشه. میگه بله زبان ها همشون ساختارهای خاص خودشون دارن. من فکر میکنم تو ترجمه متون روسی از روسی به فارسی بیشتر از اینکه زبان اذیتمون بکنه، اینی که ما همیشه انگار یک دافعی نسبت به هم دیگه، این که حالا به اشتباه الهی هرچی وجود داشته، انگاری بعضی چیزها برامون سخت پذیرششون داره که مثلا خب باید بشینیم بخونیم بیشتر اطلاعات کسب بکنیم که بتونیم ترجمهشون بکنیم. بله در تمام داستان ها در تمام موارد به صورت موارد پیدا میشه که عناصر ترجمه ناپذیر برخورد میکنیم، چه واژگان ترجمه ناپذیر که حالا خوش میتواد از تقسیم شن، باز نمیخوام در مورد اون بیاد مفصل صحبت کنیم، یا اینکه جملات ترجمه ناپذیر باشن که سوای اینها مثلا میگم یک باری یک مترجم دیدم مثلا از فارسی به روسی واژگانات خدافظی مثلا دمت گرم و اینها رو ترجمه کرده بود، مثلا هر به هر زبانی ما دمت گرمو بگیم برای مخاطب ما تحت لفظی ترجمه کردن هیچ مفهومی رو نمیرسونه. حالا مترجم اگه فکر بکنه اگه من لفظ به لفظ تمام ترجمه نکنم خیانت کردم به ترجمه، که بعضی این اعتقادو دارن، ولی خب ما اونورم خواننده‌مون هم باید در نظر بگیریم که خواننده با همین که مثلا من اگه دمت گرم به زبان روسی بیام بالفرض تحت لفظی ترجمهش کنم هیچ نمیفهمه، مثلا مفهوم دیگه برای خودش ممکنه بکنه، اصلا کل کار خراب بشه، لزومی هم به چنین کاری نیستش. به خاطر همین عرض می‌کنم ما همیشه میگیم که کشورشناسی، جامعه شناسی، فرهنگ شناسی، اینها بسیار از اینا مقدم هستش بر ترجمه. وقتی خودم هم خودم کتابی رو شروع کنم به ترجمهش مجبور میشم باز کتاب‌های دیگه ای رو بخونم، مثلا برام کتاب آقای گورباچوف برای اینکه فقط دو صفحه مقدمه بنویسم مجبور شدم دو بار کتاب جنگ و صلح رو بخونم که بتونم مقدمه کتابو از تون در بیارم، چون من کتابو خونده بودم و بعضی جاهاشو می‌خواستم که مقدمه کتاب میشاله که حالا انشالله چاپ بشه. خواهید دید که فقط برام مقدمه‌اش مجبور شدم دو بار فقط جنگ و صلح رو بخونم، ولی باز همش توصیه من برای این هستش بشه حتی به دوستان گرامی که سر کلاس هستن میگم تا اونجایی که بشه مطالعه کرد حتی به زبان فارسی بسیار تاثیرگذاره.
جناب دکتر شهرام همت‌زاده عزیز از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتی. شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
جناب عظیم نژاد من بنده هم از حضرتلی بسیار سپاسگزارم، همچنین از شنوندگان گرامی که حوصله به خرج دادن و برای بنده گوش دادن. برای همگی آرزوی بهترین‌ها رو دارم. موفق و پیروز باشید.
شنوندگان گرامی، گفتگویی که شنیدید گفتگوی من بود، علی عظیمی نژادان، با جناب دکتر شهرام همت‌زاده از استادان زبان و ادبیات روسی و در واقع آموزش زبان روسی. تهیه کننده این برنامه خانم رکسانا حمیدی بودند. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم. بدرود.
پس من برم دیگه، تو نمیای؟
کجا؟
کجا چیه؟ میگم خواهم برم فرش بگیرم.
فرش؟ تو
گفتم یه تغییری بدم آخر سالی بخونم.
تو بری فرش بگیری، نکنی این کارو. عزیزم اما من خواهرمو میشناسم. اون فرش که تو بگیری خودت با فرش میذاری جلوی در. تو بلدی فرش بگیری؟ تو فرق پتو با فرش اشخاص میدی؟ تو موکت پرزدار میگی فرش؟ فرش اینجوری نیست، مثل قبل نیست دیگه. الان یه جایی هست تدوین کیفیت داره، تدوین قیمت داره. همینجوری میخوام یه سرتون انداختم. باید میری تره بار میگی فرش بده با لگد میندازن بیرون. باز از شهرت من میخوای استفاده کنی؟
آقا نمیذاری من حرفمو
بزن. دو ساعت از سرعت من زدی.
آقا اون جایی که من دارم میرم تضمین قیمت داره، تضمین کیفیت داره.
داره.
خیالم راحته.
حتما قسطی هم میدم. بگو دارم میرم شهر فرش.
دیگه. آره دیگه.
دلیل شده دیگه میره شهر فرش.
ببین میری شهر فرش خیالت راحته، راحته، راحت. اصلا بگو آشنای منی. راحت.
خریدی با خیال راحت، راحت، راحت. شهر فرش.
دوستان عزیز، به ساعت 21 رسیدیم. از پخش شبکه فرهنگ با شما هستیم و نوبت میرسه به برنامه من و بابا.
من و بابا،